ساعت 19 به وقت تهران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه نهم مهر ماه 1398 خورشیدی برابر با اول اکتبر سال 2019 میلادی. فرهاد سلمانی هستم همراه شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا با مجموعه ای از خبرها و گزارش‌های متنوع که در 40 دقیقه پیش رو خواهید شنید. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم شاهین بشیر.
با سلام. حسین فریدون برادر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران به اتهام دریافت رشوه به تحمل 5 سال حبس محکوم شد. بنابر اعلام غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه، آقای فریدون به تحمل 5 سال حبس، جزای نقدی و رد مال به مبلغ 31 میلیارد تومان محکوم شده است.
در مورد خود آقای حسین فریدون 7 سال حبسی رو که دادگاه بدوی تعیین کرده بود به 5 سال تقلیل داده.
مقام های قضایی روز 25 تیر 96 از بازداشت حسین فریدون به خاطر اتهامات مالی خبر دادند و یک روز بعد خبر رسید که او با قرار وثیقه 50 میلیارد تومانی آزاد شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، اتهامات حسین فریدون در پرونده‌ای که در حال حاضر در قوه قضایی در حال پیگیری است، مربوط به ارتشا و پولشویی و رد پول کثیف است. حسن روحانی تا کنون به صدور حکم زندان برای برادر واکنشی نشان نداده. جمهوری خلق چین روز سه‌شنبه 70 سال حاکمیت کمونیسم بر این کشور را با نمایش فناوری‌های مدرن نظامی و مانور ارتش این کشور در پکن جشن گرفت. برخی از این فناوری‌های پیشرفته نظامی برای اولین بار نمایش داده شدند. روز ملی چین در حالی برگزار شد که 4 ماه از آغاز تظاهرات اعتراضی در هنگ کنگ می‌گذرد و همچنین جنگ تجاری این کشور با ایالات متحده در بالاترین سطح دنبال می‌شود. علی‌رغم مخالفت چین، معترضان هنگ کنگی تظاهراتی در این شهر برگزار کردند. در آستانه این اعتراضات، گزارش حاکی از آن بود که چین شمار نیروهای نظامی خود در هنگ کنگ را 2 برابر کرده است. پلیس فنلاند میگوید در پی درگیری مسلحانه در یک مرکز خرید در شهر کوپیو در شرق آن کشور 1 نفر کشته شده است. بنابر گزارش‌ها پلیس مجبور به تیراندازی در محل این رخداد شده و 1 تن نیز بازداشت شده است. بنابر اطلاعات اولیه دست کم 10 نفر از جمله فرد مهاجم در پی این رخداد مجروح شده و به بیمارستان منتقل شدند. محل این رخداد شعبه یک آموزشگاه حرفه‌ای در مرکز خرید هرمان در شهر کوپیو اعلام شده. هنوز از دلیل این رخداد و هویت فرد بازداشت شده جزئیاتی منتشر نشده است. و غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در یک نشست خبری اعلام کرد که فردی به اتهام جاسوسی برای آمریکا به اعدام محکوم شده است. هویت این فرد اعلام نشده و به گفته سخنگوی قوه قضاییه حکم صادر شده برای او قطعی نیست و پرونده برای رسیدگی به فرجام خواهی به دیوان عالی کشور ارسال شده است. آقای اسماعیلی همچنین از صدور احکام طولانی مدت زندان برای 3 تن دیگر به اتهام جاسوسی برای آمریکا و بریتانیا خبر داد.
مشروع خبرها را میشنیدید از همکارم شاهین بشیری. اما خلاصه ای از آن چه در مجله شامگاهی امشب خواهید شنید. به دیدار رؤسای جمهوری ایران و روسیه خواهیم پرداخت. گفتگویی خواهید شنید درباره متهمان جاسوسی و احکامی که علیه آنها صادر شده و همچنین به بازداشت بازپرس سابق دادسرای کارکنان دولت خواهیم پرداخت. برای شنیدن این مطالب و بیشتر از آنها با ما بمانید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در یک سخنرانی از جامعه جهانی خواست تا به گفته او با اقدامات خصمانه و یک جانبه گرایانه آمریکا مقابله کند. حسن روحانی برای شرکت در اجلاس شورای عالی اتحادیه اقتصادی اوراسیا به ایروان پایتخت ارمنستان رفته است. او با ولادیمیر پوتین همتای روس خود دیدار کرد. همکارم روزبه بلهری که اخبار مربوط به این سفر رو دنبال کرده در استودیو با ماست. روزبه، نکاتی که در سخنرانی حسن روحانی مطرح شد کدام ها بودن؟
سلام فرهاد عزیز و همتا شنوندگان گرامی. خب حسن روحانی در سخنانش هم تو که اشاره کردی از اون چیزی که اقدامات خصمانه و یک جانبه گرایی آمریکا نامید انتقاد کرد و اشاره کرد که به دلیل تحریم هایی که آمریکا برقرار کرده این تحریم ها رو شدید و غیر انسانی توصیف کرد. این در شرایطی که مقام های جمهوری اسلامی ایران بارها تحریم رو یا فرصت نمیده بودن یا گفته بودن تأثیری نداره بر ایران. این رو هم اشاره بکنم که آمریکا با خروج از برجام همونطور که میدونیم در اردیبهشت سال گذشته خارج شد و تهران رو متهم به اقدامات بی‌ثبات کننده کرد و بعد از اون هم تحریم های رو علیه ایران اعمال کرده. حسن روحانی همچنین از برجام به عنوان یک الگوی کارآمد از موفقیت دیپلماسی چند جانبه برای حل و فصل مسائل بین المللی نام برده و خواستار اجرای کامل تعهدات متقابل از سوی همه امضا کنندگان شد. اشارهش میتونه به بحث اینستکس باشه، سازوکار مالی ویژه‌ای که سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان اعمال کردن برای دور زدن تحریم‌های آمریکا، ولی خب ایران خواستار اجرای کامل اون هست، از جمله برگردونده شدن درآمد فروش نفت. یک نکته دیگه هم که حسن روحانی اشاره کرد وضعیت خلیج فارس و امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز بود که گفته حوادث اخیر این امنیت رو به شکل جدی در معرض خطر قرار داده. اشاره نکرده کدوم اقدامات یا چه مسائلی باعث برهم خوردن امنیت شده، ولی میتونیم اشاره بکنیم به انفجارهایی که در مورد کشتی‌ها یا نفتکش‌هایی که در آبهای ساحلی امارات به وجود اومد رخ داد و یا توقیف چند هفته‌ای نفتکش بریتانیایی. این صحبت‌های مجموع صحبت‌هایی بود که حسن روحانی کرده بود.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه که میشه گفت عضو اصلی شورای عالی اتحادیه اقتصادی اوراسیا در اجلاس ایروان چه مسائلی را مطرح کرده؟
از اعضای شورای عالی اتحادیه اقتصادی اوراسیا خواست به طور سیستماتیک برای برداشت شدن موانع تجارت چند جانبه همکاری کنند. گفته این شورا به همکاری نزدیک با سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه ملل آسیای جنوب شرقی که از اون به عنوان آسیان نام برده میشه نیاز داره و در این حال هم باید با چین همکاری بکنه. در مورد همکاری شورای عالی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران گفته انتظار میره که منطقه آزاد تجاری بین طرفین در اواخر ماه جاری میلادی اکتبر وجود بیاد، این موضوع به توصیف آقای پوتین به کاهش چشمگیر تعرفه‌های واردات و سایر موانع تجاری منجر خواهد شد.
رؤسای جمهوری ایران و روسیه در حاشیه اجلاس شورای عالی اتحادیه اقتصادی اوراسیا دیدار کردند. گزارش‌هایی که در این باره منتشر شده چی بوده؟
خب خبرگزاری روسی در حقیقت اولین گزارش ها رو منتشر کردن. از جمله خبرگزاری اینترفاکس اعلام کرده که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در گفتگو خودش با حسن روحانی همتای ایرانیش از او دعوت کرده که گفتگو بکنن راجع به برجام. قبل از اون سخنگوی کرملین دمیتری پسکوف اعلام کرده بود که قرار هست راجع به برجام و تنش‌ها در تنگه هرمز گفتگو بکنن و در مورد برجام گفته بود که مهلت 60 روزه ای ایران برای چهارمین کاهش تعهدات برجامیش مایه نگرانیه و آقای پسکوف همطور اشاره کرده بود که هیچ کدوم از ابتکار عمل‌ها به رفع مشکل در مورد برجام منجر نشده. اما به گزارش خبرگزاری تاس هر دو رؤسای جمهوری ایران و روسیه از همکاری مشترکشون برای الحاق ایران به شورای عالی اتحادیه اقتصادی اوراسیا ستایش کردند. آقای پوتین گفته اطمینان داره که ایران و روسیه از این همکاری سود می‌برن و هم اشاره کرده که مناسبات دو جانبه مسکو تهران در حال پیشرفته و اگر هم دیدارهای هفتگی بین دو طرف برگزار بشه اونها موارد زیادی دارن برای گفتگو. حسن روحانی هم با اشاره به ارتقای روابط دو کشور گفته که در نظر داشته درباره مسائل بین المللی و دو جانبه با آقای پوتین صحبت بکنه و اضافه کرده دو کشور در منطقه‌ای قرار دارند که وضعیت حساسی داره و شاهد تحولات منفی در هفته‌های اخیر بودن. اشاره به اون چیزی که آقای پوتین گفته، یعنی دعوت از ایران برای گفتگو در مورد برجام، نکرده البته.
ممنونم. روزبه بلهری بود و اخبار مربوط به سفر رئیس جمهوری ایران به ارمنستان.
اینجا رادیو فرداست.
غلام حسین اسماعیلی همونطور که در خبرها شنیدید از محکومیت فردی به اعدام به دلیل جاسوسی برای سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA خبر داده. سخنگوی قوه قضاییه ایران گفته که در مرحله پرونده این فرد در مرحله تجدید نظر در دیوان عالی کشور است. از رضا علیجانی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی ساکن پاریس پرسیدم این اتهام‌ها و محکومیت‌ها که دو فرد دیگر هم در این بین در آنها مطرح شدن بیشتر جنبه سیاسی دارند یا کشورهای دیگر در تا این حد موفق شدن در ایران نیروی تجسسی داشته باشند؟
چون مسئله جاسوسی و کلن اتهاماتی که قوه قضاییه غیر شفاف ایران به افراد میزنه قابلیت راستی آزمایی نداره، واقعا نمیشه در هیچ مصداقی ورود کرد. اگه از راه دور یعنی از بیرون هم نگاه کنیم، ما در ایران همزمان چند تا پدیده متفاوت رو میبینیم. از یه طرف خب ما شاهد هستیم اسناد اتمی کشور خارج میشه، کارشناسای هسته‌ای تو خیابونای تهران ترور میشن، پس جاسوسی وجود داره عملا. این یه پدیده است. یه پدیده ما میبینیم افرادی رو به زور میارن وادار به اعتراف میکنن که ما جاسوس بودیم که اصلا روحشون از این مسائل با خبر نیست. سوم، ما افراد دو تابعیتی رو میبینیم که میان اتهام جاسوسی میزنن بازداشت میکنن و بعد که برای معاملات سیاسی و اقتصادی به کار برن ببرن و بعدن به راحتی هم آزاد میکنن. چهار، رو من یه چیزای تفسیریه، یعنی انگ و مارک جاسوسی و نفوذ به فعالان روزنامه‌نگار و فعالان سیاسی و محیط زیست میزنن. افکار عمومی اصل رو بر دروغ میگذاره و این که داره یک برخورد سیاسی میشه مگر عکسش ثابت بشه. این که بیان به فعال محیط زیست و به روزنامه‌نگار و یا چند وقت برگشته رو بگیریم برای اینکه ناتوانیتون رو در کشف عوامل ترور کارشناسای هستی بپوشونید، این خوب علامت روشنی است. در جهان جدید با وجود اینترنت، شبکه‌های به اصطلاح رسانه‌ای و به هر حال فضای سایبری، اساساً مفهوم جاسوسی متفاوت شده. ببینید اکثر جاسوس‌های واقعی در درون نهادهایی هستند که فرد بتونه اطلاعات محرمانه کسب بکنه. یه خبرنگار، یه روزنامه‌نگار، یه فعال محیط زیست، یک فرد دو تابعیتی که برای چند روز بازدید یا دیدن مثلا مادر و پدر پیرش به ایران میره، اساسا در خیابون‌های تهران به چه چیز محرمانه‌ای دسترسی داره؟
تحلیل رضا علیجانی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی ساکن پاریس رو شنیدید در پیوند با اتهام‌ها و محکومیت‌های عده‌ای در ایران به اتهام جاسوسی برای کشورهای بیگانه. امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک،
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
برخی از وبسایت‌ها خبر دادند که بیژن قاسم‌زاده بازپرس سابق دادسرای کارکنان دولت به خاطر چند پرونده مشهور از جمله در راستای برخورد با فساد در قوه قضاییه بازداشت شده. پیشتر نیز اخباری درباره اتهام فساد مالی بیژن قاسم‌زاده منتشر شده بود. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرده که دستگیری بیژن قاسم‌زاده مربوط به پرونده است که قبلا بر اساس آن بعضی عناصر به گفته او قوه قضاییه تحت تعقیب قرار گرفته بودند. بنابر برخی گزارش‌ها بیژن قاسم‌زاده بازپرس تعدادی از پرونده‌های جنجالی بوده است. او همچنین در اردیبهشت سال گذشته حکم فیلترینگ تلگرام را صادر کرد و خواستار مسدودسازی کامل شبکه اجتماعی تلگرام شد. در همین باره تحلیلی بشنوید از مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در آلمان.
آقای بیژن قاسم‌زاده بازپرس شعبه 2 دادسرای فرهنگ و رسانه داشت در راهی قدم می‌گذاشت که قبلا قاضیایی مثل قاضی ابوالقاسم صلواتی یا محمد مقیسه قدم گذاشته بودند، یعنی پرونده تلگرام، پرونده حمید بقائی یا امیر تتلو یا سایر بازداشت شدگان حوزه اجتماع و رسانه نحوه برخورد او نشون میداد تقریبا شبیه قاضی صلواتی و مقیسه است، با این تفاوت که صلواتی و مقیسه وابسته به دستگاه امنیتی بودند، او جزوی از تیم صادق لاریجانی، عباس جعفری دولت‌آبادی و اکبر طبری بود که حالا بازداشت شده. بنابراین از یک نگاه ما میتونیم بازداشت او رو ادامه داستان تصفیه حساب با تیم صادق لاریجانی، ادامه برخورد قوه قضاییه ابراهیم رئیسی با باند سابق قوه قضاییه بدونیم که یک شبکه مافیایی تشکیل داده بودن برای پیشبرد اهداف خودشون، کارهای مالی هم می‌کردن. منتها یک بعد دیگه هم داره. علی عبداللهی رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضاییه اواسط مرداد امسال گفته بود که این پاکسازی درونی قوه قضاییه به دستور رهبر صورت می‌گیره. و واقعیت این هستش که آقایون دلشون خیلی برای عدالت نسوخته، اما قوه قضاییه به حدی در منجلاب فساد فرو رفته بود، به حدی در مورد همین قاضی بارها قبلا اخبار مربوط به فسادش منتشر شده بود در شبکه‌های مجازی، به حدی فساد فراگیر شده بود که دیگه راهی نداشتن برای این برخورد. برای این میتونیم بگیم از یک نگاه تلاش جمهوری اسلامی برای پاکسازی در قوه قضاییه است که فسادش دیگه رسوای خاص و عام شده بود. این موج تازه‌ای از برخورد با فسادی که ما می‌بینیم که تو هم توش مقامات دولتی هستن مثل مدیر عامل ایران خودرو، رئیس سازمان خصوصی سازی، هم مقامات قوه قضاییه هستن، هم فرماندهان ارشد سازمان اطلاعات سپاه هستن. این موج در واقع یه واکنش حکومته، حکومت دیگه راهی نداره. اینکه میتونه آیا کامل با فساد برخورد کنه به نظر من غیر ممکنه، چون ریشه اصلی فساد رهبران اصلی حکومت یا روحانیون ارشدی مثل محمد یزدی، حتی بیت خود آقای خامنه‌ای و اینها هستن. این کاملا اخبار آشکاره. منتها راهی نداره که حداقل تا حدی از فساد رو برخورد کنه و در واقع باش مقابله کنه، بلکه بتونه مشخصات حد اقلی برای ادامه قدرت رو در اختیار داشته باشه.
مهدی مهدوی آزاد بود و تحلیل بازداشت بیژن قاسمزاده، بازپرس سابق دادسرای کارکنان دولت. اما نوبتی هم که باشه، نوبت به صدای شما شنوندگان رادیو فرداست.
40 سال وقتی که یک بازی فوتبال بین گروه خاصی که 1000 فامیلن داره انجام میشه، مرتبت پاسکاریه، این وزیر، فردا وکیل، پس فردا نماینده است، پس فردا نماینده ولی فقیه در فلانجاست، پس فردا تو مصلحت نظام اون روز دیگه اینجاست. علت فساد و این همه گندکاری و افتضاح و آبروریزی از ملت ایران، بگذاریم از اسلام، از مردم ایران که راستی شعارشون بوده، تجمیع قدرت در یک جاست.
آسد علی خامنه‌ای، اعمال قدرت از احساس ضعف و تهدید می آید. وقتی فردی چون شما چنین حسی دارد، در رابطه با دیگران بیشتر قدرتش را به رخ می کشد. هر انسانی که ضعف‌ها و ترس‌هایش را حل نکند، در رابطه قدرت ستم بیشتری می کند، همانند دیکتاتورهای گذشته و حال.
حسن روحانی گفته برای رهایی از مشکلات فعلی در انتخابات شرکت کنید. خواستم بپرسم که شرکت در انتخابات سیاست داخلی و سیاست خارجی رو تغییر میده؟ اختلاس ها رو از بین میبره؟
من میخوام به اونایی که میرن رأی میدن میخوام بگم چه فکری میکنید واقعا میرید رأی میدین؟ به این سیستم خودکامه و مستبد رأی دادن تو این شرایط یعنی چی؟ واقعا جز خفت و خاری برای مردم ایران هیچ چی به همراه نداره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. اما مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان در ایران، میگوید به دلیل نوسانات بازار امکان پرداخت پاداش ورزشکاران با سکه بهار آزادی وجود ندارد. او گفته آیین‌نامه مربوط به این پاداش ها در حال بازنگری است. پیش از این ورزشکاران رشته‌های مختلف بارها از پرداخت نشدن پاداش وعده داده شده از سوی وزارت ورزش انتقاد کردند. از سعید پیرمحمویی، خبرنگار ورزشی ساکن استانبول ترکیه، درباره جزئیات این آیین‌نامه و علت پرداخت نشدن پاداش وعده داده شده به ورزشکاران پرسیدم.
آیین‌نامه‌ای که مربوط به پرداخت پاداش به قهرمانان المپیک، بازی‌های آسیایی و پاراسیایی بوده، در دهه 80 این پاداش‌ها تصویب شده بود. با گذشت زمان دردسرهایی برای وزارت ورزش برای پرداخت پاداش به مدال‌آوران به خصوص در بازی‌های آسیایی و پاراسیایی پیش اومد که خب به دلیل افزایش نرخ سکه بود. اون زمانی که در واقع مسئولان تصمیم می‌گیرن که پاداش ورزشکاران رو به صورت سکه پرداخت بکنن، موقعی بوده که سکه زیر 1,000,000 تومان بوده، بعد نهایتاً رسید مثلا به نزدیک 2,000,000 تومان. اما امروز به خاطر اون بحث‌های تحریمی که الان جمهوری اسلامی داره و خب باعث افزایش نرخ تمام موضوعات شده، سکه هم به نزدیک 4,000,000 تومان رسیده و خب این ماجرا برگشت به اونجایی که مدال آوران بازی‌های آسیایی و پاراسیایی سال 2018 جنجال‌های زیادی درست کردن برای وزارت ورزش، مصاحبه‌های متعددی کردن و اصولاً پرداخت پاداش حتی قهرمان المپیکی بودن که شاید دو سال بعد از المپیک به اون پاداش هاشون رسیدن و اینقدر این مجموعه دردسرها دامنش برای وزارت ورزش افسایش پیدا کرد در سرعتی شده که دیگه از این بعد بخوان که به هیچ ورزشکاری قول اهدای سکه ندن.
در گذشته موردهای زیادی وجود داشته که ورزشکاران ایرانی در عرصه بین‌المللی به تیم‌های کشورهای دیگه پیوستند. در حال حاضر شاهد تشدید تأثیر وضعیت سیاسی و اقتصادی ایران در عرصه ورزش هستیم.
ما باید از دو زاویه به این موضوع نگاه بکنیم. یکی در واقع موضوع هستش که به هر حال ورزشکار احتیاج به آیتم هایی داره که براش آیتم های تشویقی باشه. ما در گذشته داشتیم که خب بسیاری از ورزشکاران مثلا مربی های کشتی یا ورزشکاران سایر رشته ها به کشورهای دیگه رفتن و سعی کردن برای اون کشورها بازی کنند. برمیگشت به اونجایی که حقوق یک قهرمان حتی المپیک که مثلا از وزارت ورزش دریافت میکنه به زیر 1,000,000 تومان میرسید. که خب مثلا بعضی از اونها مصاحبه کردن گفتن که ما حتی برای خرید مکمل ها هم اون حقوقی که دریافت میکنیم کفاف اون رو هم حتی نمیده. موضوع بعدی که شما اشاره کردین برمیگرده به در واقع سیاست های جمهوری اسلامی که خب مثلا کشور اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسن، ورزشکارانشون در اون با اجازه نمیدن که با ورزشکاران در کشور اسرائیل بخوان مسابقه بدن، که اینها همه رو باید از همدیگه تفکیک بکنیم. اما در بحث انگیزشی مدت هاست که ورزشکاران ایران به خصوص قهرمانان بازی های آسیایی و المپیکی نسبت به پرداخت حتی دریافت حقوق‌های خودشون گله‌های بسیار زیادی داشتن. من خودم با یک قهرمان وزنه‌برداری صحبت می‌کردم زمانی که در ایران بودم، یک مصاحبه داشتم، میگفتش که پرداخت پاداش به ما شده شبیه اون داستانی که در مورد مهریه وجود داره، میگن حالا کی داده کی گرفته و ما معمولا اصولا به اون چیزی که بهمون اعلام میکنن هیچ موقع نمیرسیم. خب این به لحاظ انگیزشی باعث میشه که ورزشکار در شرایط بسیار بدی قرار بگیره و خب ترجیح بده که بره در یک کشور دیگه ای برای کشور دیگه ای بخواد بازی بکنه که حداقل بتونه اون حداقل های زندگی خودش رو تامین بکنه. ضمن اینکه ما باید به اون موضوع بیمه برای ورزشکاران هم اشاره بکنیم که به لحاظ بیمه ای هم واقعا در شرایط بسیار بدی هستن. اما من میخوام به این نکته اشاره بکنم که ورزش ایران براش از یک سال پیش بسیار سال سختی پیش بینی میشد. ببینید ما الان بازی های آسیایی داریم، ما چندی دیگر بازی های المپیک داریم، مسئولین ورزش برای در واقع اردوهای برون‌مرزی یا پرداخت حقوق مربیان و ورزشکاران هم با مشکل مواجه هستند و هر چقدر داره دامنه ی اون تحریم ها گسترده تر میشه تأثیرش رو داره در ورزش هم نشون میده. حالا شما این رو باید به اضافه مشکلات نگرشی که جمهوری اسلامی داره مثلا برای موازنه کردن با ورزشکاران اسرائیل اضافه بکنید و اون وقت میرسیم به اینجا که وضعیت ورزش وضعیت بسیار نابسامانی داره میشه.
سعید پیرمحمویی بود، خبرنگار ورزشی ساکن استانبول ترکیه.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
پس از گذشت 2 سال بار دیگر گروه دستان به آلمان رفته و تور و گشت و گذار پاییزی خود را در آن کشور آغاز کرده است. خواننده این بار گروه دستان هنرمند جوان مهدی محمدخانی است. گزارشی بشنوید در همین زمینه از شهرام میریان.
گروه دستان با پیشینه 28 ساله هر بار تور و گشت هنری خود را با خواننده تازه‌ای آغاز می‌کند. شهرام ناظری، همایون شجریان، سالار عقیلی، پریسا و سیما بینا از جمله خوانندگانی بودند که تاکنون با گروه دستان همکاری داشتند. خواننده این بار اما مهدیه محمد خانی است که تاکنون 2 بار در برنامه‌های این گروه موسیقی شرکت داشته. خانم محمد خانی ساکن تهران است، 33 سال دارد، دانش آموخته رشته مهندسی معماری است و فراگیری موسیقی دستگاهی ایران را ابتدا با نواختن دو ساز پیانو و دف آغاز کرده. شیوه خوانندگی استاد محمد رضا شجریان را در شروع کار نزد غلام رضا رضایی و 8 سال پیش هم نزد آقای شجریان فرا گرفته. خانم محمد خانی در گفتگو با ما درباره عنوان و حال و هوای کنسرت‌های پاییزی گروه دستان که از آلمان آغاز شده اینطور گفته.
کنسرت های آفتاب نیمه شب، خب از اسمش تا حدودی مشخصه این تضادی که در انتخاب این نام وجود داره به نوع گویای حال و هوای این اجرا هست. پایه و اساس این اجرا برای دو قطعه هست با همون عنوان آفتاب نیمه شب و در سکوت میهن که خب با فضای کنونی ایران خیلی همخوانی داره. تمام کارها کاملا با اشتراک و با نظر جمعی اتفاق افتاده.
برای شما خواندن ترانه های شاعران نو راحت تره یا متعلق به شاعران کهن ایران؟
هر کدومش برای من یک تجربه متفاوته. واقعا میتونم بگم که شاید اجرای شعرهای کهن یا تصانیف قدیمی ایران خوندنشون در زمان حال برای من خیلی تازگی داره. در این حال خب شعرهای نو و کارهای تازه هم احساس میکنم که من باید خودم رو در اون ترانه و در اون شعر و تصنیف پیدا بکنم و هویت خودم رو در قالب اون شعر بیان بکنم. به خاطر همین هر کدومش یک تجربه و احساس متفاوتی رو داره. من از همه کارهایی که به دلم میشینه و احساس میکنم توان دارم که اون رو اجرا بکنم و از پسش برمیام و باش ارتباط حسی و قلبی برقرار میکنم واقعا تفاوتی نمیکنه.
تا اونجایی که من اطلاع دارم شما بیشتر اوقات رو به تدریس مشغولید.
بله، خب متاسفانه تو ایران نمیتونم فعالیت داشته باشم و به نوعی شاید بگم اجازه یا فرصت داده نمیشه اصلا که بخوام اونجا فعالیتی بکنم در اون قالبی که نوع تفکر من هست. البته برای همین بسنده کردم به تدریس فعلا در حال حاضر در ایران تا ببینیم که چه خواهد شد. اوضاع هم در ایران فکر می‌کنم که هر کسی که پیگیر اخبار ایران باشه و احوالات ایران رو دنبال بکنه، به خصوص حالا در زمینه موسیقی و به خصوص فعالیت خانم‌ها، همه چیز خیلی روشنه و اتفاقا در ماه‌های اخیر مجدد فشارهایی هست و محدودیت‌های مجددی داره اتفاق می‌افته. اما در کل حس من اینه که حال ایران خوب نیست. وقتی که حال ایران خوب نباشه رو تمام شاخه‌ها، زمینه‌ها، در همه ابعاد اثر خودش رو خواهد داشت و به نوعی حال مردم ما خوب نیست امروز. زبان فصل خزان می گذرد، می گذرد.
دیه محمد خانی در 10 کنسرت گروه دستان در شهرهای آلمان و اتریش 10 تصنیف و ترانه از ساخته های سعید فرشپوری نوازنده کمانچه و حسین بهروزینیا نوازنده ساز بربط را اجرا می کند. نوازنده سازهای کوبه‌ای این گروه مانند همیشه بهنام سامانی است. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما در ادامه این مجله شامگاهی خبری از عربستان سعودی. عربستان میگوید تولید نفت خود را به سطح قبل از حمله ها به تأسیسات نفتی آن کشور در 23 شهریور ماه رسانده است. خبرگزاری رویترز از قول ابراهیم بوعینین، رئیس بخش بازرگانی شرکت ملی نفت عربستان آرامکو، گزارش داده که تولید روزانه نفت آن کشور به حدود 9.7 میلیون بشکه در روز رسیده و مقداری نیز افزایش داشته تا کاهش ذخایر استراتژیک نفت در عربستان را جبران کند. عربستان در ماه اوت یک ماه پیش از حمله ها به طور متوسط روزانه 9,780,000 بشکه تولید نفت داشت که 7 میلیون بشکه آن صادر می شد. تأسیسات نفتی در بقیق و میدان نفتی خریس در مرکز عربستان سعودی 23 شهریور ماه هدف حمله قرار گرفت و حوثی های یمن بلافاصله مسئولیت آن را بر عهده گرفتند. اما عربستان، آمریکا و قدرت های اروپایی به صراحت اعلام کردند که ایران را مسئول حمله ها می دانند. جمهوری اسلامی این اتهام را رد کرده است. با این خبر به پایان این مجله شامگاهی رسیدیم. اخبار و گزارش های بیشتر ما را می توانید در وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید. من فراد سلمانیان شب خوش را برای شما آرزو می کنم.
فهیمه خضر هیدری هستم. این سه شنبه با یک مجله جامعه دیگر در کنار شما. فرار از سرزمینی به سرزمین دیگر، دل به دریاها و اقیانوسها زدن، از کوه و کمر گذشتن و پناه جستن در جایی دیگر، به خودی خود موقعیت دردناکی است. ممکن است درباره آن شنیده و خوانده باشید و ممکن است خودتان که این برنامه را میشنوید آن را تجربه کرده یا از سر گذرانده باشید. موقعیت پناهجویی، موقعیتی که میتواند حتی دشوارتر و تلختر باشد اگر کم سن و سال و تنها باشید. در موج مهاجرتی که از سال 2015 میلادی عمدتاً از سوی خاورمیانه به کشورهای اروپایی شکل گرفت، این موقعیت خیلی از جویندگان پناه و امن و آرامش بود. خیلی از پناهجویان که این راه پرخطر را آمدند، کودک و نوجوان و بدون همراهی خانواده هاشان بودند. بر سر آنها چه آمد؟ آیا به مقصد رسیدند؟ نوجوانان سوری و افغانستانی و عراقی و پاکستانی و یمنی و ایرانی، بر سر آنها چه آمد؟ کدامشان به کجا رسیدند و چگونه پذیرفته شدند و به جامعه میزبان خود پیوستند؟ سرعت تحولات و آشوب‌های جهان آنقدر بالاست که شاید کمتر فرصت کنیم این گروه از انسان‌ها را دنبال کنیم، ببینیم بر سرشان چه آمده یا چه می‌آید. مهداد درویشپور، جامعه شناس و دانشیار مددکاری اجتماعی در دانشگاه ملر دولن سوئد، همراه با 20 پژوهشگر دیگر در این کشور، اما دقیقاً به همین موضوع توجه کردند. موضوع کتابی که این گروه هفته گذشته از آن رونمایی کردند، همین نوجوانان هستند که به تنهایی راه سخت مهاجرت، فرار و پناهجویی را پشت سر گذاشتند. اسم کتاب طولانی است، مثل سفر طولانی که نوجوانان پناهجو آمدند. تجربه جوانان تنها آمده و مسئولان درباره به هم پیوستگی، جذب و برابری جنسیتی. مهداد درویشپور، جامعه شناس.
از 2015 به این سو دیگه نفس مهاجرین و پناهجویان تبدیل شدن به سلاح به عنوان در تبلیغات رسانه‌ها و حتی سیاستمدارا به یک تهدیدی علیه امنیت ملی، به خصوص راجع به جوانان پناهجوی پسر که بخش عمده‌ای از این جوانان تنها آمده در واقع پسر بودن، مرد بودن. اینها میتونن به اصطلاح آزادی زنان ما رو خدشه‌دار بکنن، تعرض جنسی کنن. یه سری گزارش هم در این مورد در رسانه‌ها منتشر میشد. به این ترتیب ما شروع کردیم از همان موقع در مقابل این موج نگاه دیگری رو دنبال کردن و تحقیقاتی رو در این زمینه شروع کردن که آیا واقعا اینطوریه که این بچه‌ها یه خطرن، تهدیدن برای جامعه. 13 فصل این کتاب داره که اتفاقا نشون داده شده که این جوانان در حوزه تحصیل و در حوزه بازار کار نسبت به جوانان و کودکانی که با والدینشون زندگی میکنن موفق‌ترن، سریع‌تر جذب جامعه میشن. این شگفتی بسیاری برانگیخت، به خاطر اینکه همه رسانه‌ها تصویر معکوسی به ارائه میدن و ما نشون دادیم که وقتی سرمایه جامعه سرمایه گذاری بیشتری برای این جوان ها میکنه، باعث میشه اینا سریعتر ادغام بشن. بسیاری از اینها به خصوص گروه افغانستانی تبار، جوانان افغانستانی تباری که از ایران آمدن، پدر مادرهاشون هر چیزی داشتن و نداشتن گذاشتن برای اینکه این جوان ها بفرستن به سر کشورهای اروپایی. در نتیجه اینها حتی فرصت تنبلی ندارن.
این جامعه شناس تاکید دارد این کلیشه که همه پناهجویان را در گیوم بدبخت یا بیچاره بدانیم بسیار غیر واقعی است و از نمونه های بسیاری از پناهجویان که به تنهایی به سوئد آمدند و موفق شده اند به چهره های برجسته فرهنگی، علمی و دانشگاهی بدل شوند یاد می کند.
اینا بدبخت بیچاره نیستن یا بزهکار نیستن، هر کدوم از اینها آینده سازان جامعه. ما تو نمونه های مثبتی که دیدیم میبینیم رئیس بخش مددکاری اجتماعی دانشگاه ملاردالین، یعنی جایی که بنده کار میکنم، رئیس خود بنده، یک پناهجوی تنها آمده بوده به این کشور. نمونه های بسیار از کسانی که نویسنده شدن یا کسانی که بیزنسمن های موفقی شدن یا افرادی که حتی در سطح سیاست حضور فعال داشتند.
کتاب آقای درویش پور و همکارانش در سوئد نشان می‌دهد که بخش بزرگی از پناهجویان تنها آمده به این کشور را نوجوانان افغانستانی تشکیل می‌دهند. خیلی از آنها نه از افغانستان که از ایران به سوئد فرار کردند.
بسیاری از این جوانها تجربه بسیار دراماتیکی از برخوردهای منفی مسئولین از پلیس گرفته تا مسئولین اداره بیمه، کارفرمایان و حتی مردم کوچه و محله با خودشون عنوان کردن، یا اینها رو میگرفتن میبردن به جنگ سوریه، گفتن اگر برین جنگ سوریه خانوادتون اقامت خواهند گرفت، خودتونم 6 ماه فقط کافیست اونجا باشین. مقایسه میکنن با اینکه در سوئد امکانات گسترده‌ای در اختیارشون قرار میگه. بسیاری حتی تصوری دارن، فکر میکنن سوئدی بهشته، که این تصورم واقعی نیست.
این صدای مصطفی است، یکی از همین گروه از پناهجویان افغانستانی که از ایران به سوئد فرار کرده و پناه برده. با او درباره تجربه‌اش حرف زدم.
اون موقعی که توی ایران بودم، من فقط تونستم 5 سال کلاس درس بخونم. 5 سال ایران که درس خوندم، مدرسه هایی بود که توسط خود افغانستانی ها اداره میشد. اما چون مدارک شناسایی نداشتم، اجازه این که سر کلاس ایرانی ها حضور پیدا کنم و مثل یه بچه ایرانی وارد مدرسه بشم و نداشتم و مجبور شدم بعد از 5 سال درس خوندن، چون شرایط برام خیلی سخت بود و نمیتونستم ادامه بدم، شروع کنم به کار کردن. پلیس ریخت توی محل و همه رو بازداشت کردن، بردن اردوگاه سفید سنگ. توی اردوگاه سفید سنگ بهمون گفتن یا میرید سوریه میجنگید، بهتون پول میدیم، بهتون اقامت میدیم، بهتون شناسنامه ایرانی میدیم، میتونید زندگی کنید، یعنی که باید برگردید افغانستان. و من چند تا از دوستام قبلا رفته بودن برای این جنگ و حتی جسدشون هم برنگشت، اما منم این ریسک نکردم که بپذیرم برم جنگ سوریه.
از اون میخواهم زندگیش در ایران را بیاد بیاورد. آن روزها چگونه بودند که ترجیح داد خطر کند و قاچاقی و از کوه و دریا راهی سوئد شود؟
در جامعه ایران ما چون مدارک شناسایی نداشتیم اذیت میشدیم، پلیس میگرفت. مدرسه میخواستی بری قبولت نمیکردن، میگفتن نه تو افغانستانی هستی و اجازه این که توی مدرسه بیا یا نداری، و حرفای زشتی بهت میزدن، حرفای زنندهی میزدن. یا توی کوچه و خیابون وقتی میرفتی، چند تا بچه جوان جلوی راهتو میگرفتن با چاقو، میگفتن جیبتو خالی کن. مجبور بودی اون کارو انجام بدی و هیچ جایی هم نمیتونستی شکایت بکنی، دادت به جایی نمیرسی. چرا؟ چون مال افغانستان بودی. خیلی وقتا کار میکردی، صاحب کار یه دفعه مثلا اعصابش خرد میشد، میگفت آقا من پولتو نمیدم، میخوای چیکار بکنی؟ یا مریض میشدی به راحتی بیمارستان نمیتونستی بری. چرا؟ چون هیچ مدرک شناسایی نداشتی، و اگرم بیمارستان قبولت میکرد، چون مدرک شناسایی نداشتی، هزینه گزافی باید بابتش پرداخت میکردی. سیم کارت که یک چیز خیلی عادیه، ما نمیتونستیم به نام خودمون بخریم.
و حالا که چند سالی است در سوئد است، حالا وضعیت چگونه است؟
جامعه سوئد خیلی فرق میکرد. یعنی من موقعی که وارد جامعه سوئد شدم، اصلا زمین تا آسمون برای من متفاوت بود. من علاقه داشتم به کار تئاتر، علاقه داشتم به نویسندگی. وقتی یه چیزی رو مینوشتم، به من نمیگفتن که تو افغانستانی هستی و حق نداری این کارو بکنی، بلکه برعکس تشویقم میکردن. می گفتن که ما کمکت میکنیم که تو این کارو بکنی، این کارو ببری بالا. حتی مثلا موقعی که شروع کردم به موزیک خوندن و یک نمایشنامه نوشتم، اون گروهی که با من همکاری داشتن همه جوره کمکم کردن، تشویقم کردن تا بیام بالا. پیشنهادشو اینا به من دادن که زندگی خودت رو یک کتاب بکن. و به کمک همین خانم من این کتابو که تشویقم میکرد کتاب زبان سوئدی ترجمه کردم، چاپ کردم و قراره به زودی به نمایش بذارم این کتابو. چون جامعه منو پذیرفته بود، به عنوان یک شهروند سوئد منو پذیرفته بودن و حمایتم میکردن، در صورتی که توی جامعه ایران یک همچین چیزی هیچ وقت نیست. به طور مثال توی جامعه ایران من یک مدتی رزمی کار کردم، چند بار توی مسابقات شرکت کردم و مقام آوردم، ولی وقتی برای مقام‌های بالاتر و جاهای بالاتر می‌خواستم برم شرکت کنم، چون افغانستانی بودم اجازه نداشتم. این مسابقه استانیه، تو فقط حق داری تو مسابقات باشگاهی باشی. ولی توی جامعه سوئد اینجوری نیست. اگه یک کسی یک حرف زشتی به من بزنه، یه حرف نامربوطی به من بزنه، از سوئدیای خودشون جلوش پای میستن و بهش میگن تو این حقو نداری که به این آدم توهین بکنی.
شاید جهان این روزها بیش و بیشتر نیازمند تصویر تازه‌ای از مهاجران و پناهجویان به کشورهای مختلف باشد. تصویری مثل تصویر تازه و واقعی و زنده مصطفی که میگوید حاضر است بمیرد اما به افغانستان باز نگردد. فصلی از کتاب تازه مهداد درویشپور و همکارانش در سوئد هم به همین نام است. ترجیح می دهیم در سوئد بمیریم و به افغانستان بر نگردیم. فصلی با عنوانی تکان دهنده که در آن نوجوانان تنها و پناهجو از تجربه و وضعیت و آرزوها و رویاهای خود می گویند. آرزوها و رویاهایی مثل آرزوها و رویاهای همه ما، همه انسانها، هر جای زمین که فرصت زیستن و زندگی کردن از آنها دریغ نشود. مرسی که این هفته هم با من فهیمه خضرحیدری و مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم تا سه شنبه دیگر، مجله جامعه دیگر.